و سوگواری های عاشقانه شما مقبول درگاه الهی واقع شده باشه. همراه ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه رویداد امروز.
اینجا رادیو گفتگو، مجله خبری تحلیلی رویداد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و برنامه رویداد. خیلی خوشحالیم که همراه ما هستید. عرض تسلیت دارم به مناسبت سالگرد شهادت امام محمد ابن علی باقر العلوم علیه السلام. انشالله که همه ما شایستگی شفاعت ایشون در روز محشر رو داشته باشیم. انشالله توی این برنامه هم همونطور که روال برنامه هستش در باره موضوعاتی که در حوزه خبر و تحلیل در کشورمون در هفته گذشته اتفاق افتاده خدمت شما مطالبی مطرح میکنیم با گفتگوهایی که با کارشناسان عزیز در موضوعات مختلف خواهیم داشت. یکی از ویژگی‌هایی که این برنامه رو برای خود ما جذاب میکنه اینه که شما نظراتتون رو به ما منتقل بکنید. ما یه شماره پیامه که ویژه داریم برای شبکه گفتگو 30,000-10,35. حتما هم اگر موضوعی هست که به نظرتون ما باید توی برنامه بهش بپردازیم از این طریق با ما در میون بذارید و هم اگر درباره مسائلی که توی برنامه و گفتگوهایی که توی برنامه انجام میشه نقطه نظری دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید، حتما خوشحال میشیم از این طریق با ما در میون بذارید. شماره 162 هم که شماره روابط عمومی سازمان هستش، حتما دوست داریم صدای شما رو به ویژه در حوزه این که انتقاداتی که نسبت به برنامه دارید از این طریق بشنویم. انشالله توی این برنامه موضوعات مختلفی رو خدمتون خواهیم پرداخت که یکی از اصلی ترینش همین مسائل و گرفتاری هستش که در خوزستان پیش اومده و نیاز به بررسی و رفع فوری توسط دستگاه های مختلف سه قوه داره. ماجرای خاموشی های اخیر که الحمدلله الان دیگه روندش خیلی خیلی کمتر شده بررسی خواهیم کرد از طرف اینکه مجلس چیکار میخواد بکنه، ببینه آیا کمکاری صورت گرفته یا اینکه به هر حال مقصر این وضعیت کی بوده. این رو هم انشالله با شما در میون خواهیم گذاشت. طرح اقدام ملی مسکن یکی دیگه از اون موضوعات خیلی مهمیه که ذهن افکار عمومی رو در داخل کشورمون به خودش مشغول کرده. درباره اینکه این حاشیه هاش چیه، چه جوریه، چه اتفاقی خواهد افتاد هم در این برنامه با شما گفتگو میکنیم. اما یک نشست تحت عنوان افغانستان صلح و امنیت پایدار فردا در تهران برگزار میشه که این هم یکی از محورهای اصلی برنامه امروز خواهد بود. انشالله درباره واکنش وزارت خارجه آمریکا به اظهارات عضو ارشد مذاکره کننده کشورم آقای دکتر عراقچی هم که درباره دور هفتم مذاکرات توی وین صحبت کردن با شما گفتگو می‌کنم. خیلی خیلی خوب، بریم برنامه رویداد امروز رو شروع بکنیم. ماجرای افغانستان خیلی حواشی داشته، یعنی یک کلاف سردرگمی هستش که هم در سیاست هم در میان رسانه‌ها و افکار عمومی حواشی متعددی داشته و حرفای زیادی زده شده. یه ابهامی به نظر میرسه که وجود داره. در این زمینه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای روحی صفت از کارشناسان مسائل افغانستان. جناب آقای روحی صفت سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما و شنوندگان محترم بخیر باشه.
بزرگوارید، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. جناب روحی صفت، اگر بخوایم یه سوال کلیدی بپرسیم اینه که آمریکا از افغانستان بیرون رانده شد یا بیرون رفت؟
خب این که پامی نداره، این روشنه که افغانستان، آمریکا در افغانستان ناکام شد، به اهدافش نرسید و مجبور به خروج از اون کشور شد. به دلایلی که مهمترین دلیلش اینه که هیچ گونه افق روشنی برای اینکه به اون اهدافش برسه نمیدید و با هزینه های زیادی هم که دو تریلیون دلار هزینه کرده بود، اگر یه تریلیون دلار دیگه هم هزینه میکرد باز وضعیت از این جهت بدتر میشد. یعنی روز به روز وضعیت بدتر میشد بدون اینکه هیچ گونه افق روشنی برای آینده داشته باشد. به همین جهت مثل ویتنام یا جای دیگه از افغانستان خارج شد.
آخه برخی از کارشناسان معتقدن که میتونه این یک تله برای امنیت کشورمون در مرزهای شرقی باشه که به هم ریختگی که در کشور افغانستان ایجاد میشه منجر به آسیب به امنیت ملی ایران بشه.
خب این حرف بیراهی نیست، ولی معنیش این نیست که اون نباید خارج میشد. وقتی که داره برای کاری هزینه میکنه ولی اون خروجی نداره، به طور طبیعی بهش خارج بشه دیگه. چون که تازه آمریکا حدود 10 سال هزینه های زیادی به مردم آمریکا تحمیل کرده، چون از سال 2011 نشانه های آن روشن شد که آمریکا در افغانستان پیشرفتی نداره، بلکه پسرفت داره. و اینا در اوباما متوجه شد و دستور خروج نیروها را از افغانستان در 2014 داد. از حدود 100 هزار نیرو حدود 90 هزار نیرو یا 85 هزار نیروش در دوره اوباما خارج شدن. آنچه که مونده بودن 10-15 هزار تا مونده بودن. این 10-15 هزار تا هم نگه داشت که شاید اوضاع به نفعش بشه یا اوضاع بهتر بشه و با حالت پیروزی از افغانستان شد، اونم محقق نشد.
درسته. آقای روحی صفت، روی کرد جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان و تحولات اخیرش چی باید باشه؟ بعضی صحبت میکنن که آقا ما اصلا طالبان رو به عنوان یک واقعیت موجود در ساختار سیاسی و جغرافیای افغانستان باید بپذیریم، گفتگو کنیم و منافع ملیمون اونجوری پیش ببریم. بعضی هم معتقدن که نه، طالبان یک گروه تروریستیه، باید کامل باهاش همونجوری که با داعش مقابله شد با طالبان هم مقابله بشه برای اینکه حکومت در افغانستان یک حکومت مردمی و با ثبات باشه. کدوم روی کرد؟
سرنوشت مردم افغانستان رو خود مردم افغانستان تعیین میکنه. این نکته اوله. حتی آمریکا هم نتونست این کارو بکنه. اتحاد جماهیر شوروی گذاشته هم نتونست این کارو بکنه. پس اولا ما مدعی نیستیم که سرنوشت مردم افغانستان ما میخوایم تعیین بکنیم. نه، این خود مردم افغانستان هستن که میتونن که آینده خودشون انتخاب بکنن. ولی واقعیت های موجود این است که افغانستان یک کشور پیچیده چند نژادی، چند قومی، چند فرهنگی و چند زبانی است. لذا هیچ کدوم از این گروه ها یا اقوام یا این کسانی که به اون زبان ها صحبت بکنن حاکمیت مطلق در اون کشور ندارن. راه حل پایدار این است که همه در قدرت شریک باشن. پس ما جمهوری اسلامی علاقه‌مند است یک دولت فراگیر در اونجا تشکیل بشه که در این دوره فراگیر از همه اقوام و نژاد و قوم‌ها باشن. یه اولین نکته شه. دوم اینه که ما علاقمند به صلح هستیم، چون وقتی صلح و ثبات باشه مرزهای ما هم امن خواهد بود. توسعه در افغانستان شکل میگیره، سرمایه‌گذاری خارجی میشه و بعد باعث میشه چه مهاجرت به ایران کاسته بشه، معضلات اجتماعی از طریق مهاجران تو ایران کاسته بشه و هزاران پایه دیگه هم برای مردم افغانستان داره.
درسته جناب رئیس صفت، این نشست افغانستان صلح و امنیت پایدار که با ابتکار جمهوری اسلامی ایران و با حضور گروه‌ها و طرف‌های مختلف افغانستانی و بین‌المللی قراره توی تهران برگزار بشه، چه رویکردی داره و چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه؟ آیا راهگشا خواهد بود؟
این یک سمینار وبیناری هست، عمدتاً که از طریق وبینار منتشر میشن و این تلاش شده که از همه اقوام و گروه های افغانی در اونجا شرکت داشته باشن، هم از گروه طالبان هستن، هم از دولت افغانستان هستن، هم از احزاب جمعیت اسلامی که بیشتر تاجیک هستن، احزاب هزاره که وحدت اسلامی و اینا هستن، و هم ازبک ها، ترکمن ها، لذا و پشتون ها. لذا سعی شده که از همه اقوام در اونجا باشن، فقط برای اینکه ایران یه تصویرگری کرده باشه، اینها را دور یک میز نشونده باشه و در ترغیبشون بکنه به اینکه جنگ راه حل افغانستان نیست، راه حل افغانستان یک راه حل سیاسی است که اونم از طریق مذاکره و از طریق خود افغان ها، یعنی خود افغان ها بشینن با هم دیگه گفتگو بکنن تا به این نتیجه برسن.
گفتگوهای بین الافغانی
ادامه پیدا میکنه. بله.
خیلی ممنون آقای روی سفر، دست شما درد نکنه، خوشحال شدیم که در خدمتتون بودیم، ارادت دارم، خدا نگهدارشون. گفتگو کردم با جناب آقای روی سفر از کارشناسان مسائل افغانستان، هم درباره اوضاعی که الان تو این کشور هست، همین نشست افغانستان صلح و امنیت پایداری که فردا در تهران برگزار میشه. خیلی خب، اگر تمایل دارید که از طریق تلفن همراه بدون هیچ کابلی، بدون مشکلی از طریق اینترنت برنامه ما رو بشنوید، میتونید برنامه کاربردی یا اصطلاحا همون اپلیکیشن ایران صدا رو از سایت رادیو گفتگو دریافت کنید، دانلود بکنید دیگه بدون قطعی. اگه توی ماشین هستید دارید رادیو گوش میدید، میخواید پیاده شید دیگه برید محل کار یا هر جای دیگه، دیگه نیازی نیستش که مثلا منتظر بمونید یا برنامه رو از دست بدید، از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونید به صورت مستمر و از طریق اینترنت برنامه های رادیو گفتگو از جمله مجله رویداد رو دنبال بکنید. خب ما گفتگوی اول برنامه‌مون رو که شنیدید درباره افغانستان و اوضاع این کشور صحبت کردیم. امروز برنامه گفتگوی سیاسی که ساعت 17:30 پنج و نیم عصر از رادیو گفتگو پخش میشه هم به همین مسئله میپردازه و ابعاد مختلفش رو بررسی میکنه. توصیه میکنم اگه علاقه‌مند هستید و ابهامی دارید توی این حوزه حتما این برنامه رو بشنوید. من مجدداً موضوع برنامه گفتگوی سیاسی که امروز 17:30 پنج و نیم عصر از رادیو گفتگو پخش میشه رو خدمتتون میگم، بررسی تحولات افغانستان و بایسته های سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی ایران، یعنی ایران باید چه رویکرد سیاسی و امنیتی در قبال تحولات اخیر این کشور داشته باشه. خیلی خوب، الان یکی از جدیترین موضوعاتی که مطرح هست در کشور مسئله خوزستان. خب ماجرای خوزستان مال دیروز و امروز نیستش، اما فکر میکنم حداقل توی یک دهه اخیر توی دولت اخیر یه خود رنگ و بوی دیگه‌ای به خودش گرفته و خب واقعا ناراحت کننده است که مردم عزیز، دوست داشتنی و خونگرم خوزستان دیگه مشکلات حقوق اولیه رو داشته باشن، مثل مسئله برق و آب و اینها. درباره اتفاقاتی که اخیراً افتاده، تصمیمات خوبی که در این زمینه گرفته شده که انشالله این مشکل رفع بشه، میخوام گفتگو کنم با جناب آقای عبدالله عزت‌پناه، نماینده مردم ایزه و باغملک در مجلس شورای اسلامی که ایشون رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان هم هستن. جناب عزت‌پناه سلام، وقت شما بخیر.
علیکم السلام، وقت از رتالی و همکارتونم بخیر و خوش انشالله.
بزرگوارید، با افتخار در خدمتون هستیم آقای عزت‌پناه. اول اینکه بگید ماجرای اصلا اتفاقات اخیر خوزستان چیه و آیا واقعا اگه ماجرا همین بیابی و این هاست، کمکاری صورت گرفته، کی کمکاری کرده، چه اتفاقی بوده، آیا نمیشده جلوی این حاد شدن مسئله رو گرفت؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب معذر شما برادران و خواهران گرامی و همه شنوندگان عزیز. بحث خصوصا همونطور که در فرمایش ما اشاره شد مربوط به امروز دیروز نیست. سالای سالی که خوزستان دچار مشکلات عدیده است در بحث های مختلف. یکی از مشکلات عدیده خوزستان بحث آبه و که این موضوع نمود خودش رو در هفته ای گذشته و در دوازده روز گذشته واقعا گذاشته و اثراتش رو همه کشور لمس می کنن. و بحث کم آبی، بحث بی آبی، بحث تنش آبی بود او رو تالار حضور عظیم، طلب حضور عظیم و همه اینها در واقع روی هم رفته مشکلاتی رو برای استان ایجاد کرده. وقتی ما مراجعه میکنیم به دولت مردان، این کار را محصول کاهش بارندگی میدانن. بله، خشکسالی و کم بارندگی یک مشکل اساسی است برای کل کشور و خوزستان هم از این بابت هم مستثنا نیست. اما اون سرا که ما در یک سال گذشته نمایندگان رصد کردیم، مشکل خوزستان به تنها به بحث کاهش و بارندگی بر نمیگرده، بلکه به بحث انتقال آب از شاخه های کارون، از سد کرخه، بالا دست سد کرخه و اخیراً هم بحث برداشت آب از مارون در حوضه کجیل بیرحمت. من واقعا نمیدونم چه اتفاق رخ داده است که تمام آبهایی که به سمت خوزستان سرازیر شدن، استانهای اطراف و دولت مردان ما به تنق افتادن که این وضعیت رو دگرگون کنن و این آبی که مایه حیات مردم خوزستان هست و در طول عمر خوزستان سبب زندگی و حیات مردم بوده دچار این بحران شده که باید بردارن.
خب از دولت پرسیدید چرا این کارو کردن؟
بله، ما بارها سوال کردیم. وقتی میپرسیم از وزارت نیرو که آقا این بحث برداشت آب از سرشاخه‌های کارون به چه منظوری، چرا این کارو میکنید؟ و بحث آب شور را مطرح میکنن که آب شور در اولویت برای همه مردم. ما این را قبول داریم، ما مخالف با برداشت آب برای شور نبوده و نخواهیم بود. منتها مشکل ما اینه که ما بررسیامون این را نشون میده که برداشت آب از سرشاخه‌های کارون برای کشاورزی و صنعت در استانهای همجوار هست. بلذا ما روی این قضیه اعتراض داریم. الان مشکل اساسی که الان ما داریم در استان خوزستان، الان تالاب حورالعظیم داره خشک میشه، کشاورزی به شدت صدمه دیده، از محیط زیست به شدت آسیب دیده، دامه ها دارن از بین میرن، مثلا دامه های سنگین مثل گاومیش. و سبب شده در این چند روز اخیر ما با این بحران به جد روبرو بشیم. بارا تذکر دادیم نمایندگان در صحن مجلس با وزارتخونه، جلسات متعددی رو با وزیر محترم نیرو داشتیم، با دولت مردان داشتیم، با محیط زیست آقای کلانتری داشتیم
و نتیجه
باز می‌بینیم که ادامه کار برای برداشت آب جدیه. حالا گرچه در جلسه اخیری که در اهواز تشکیل شد، حالا به دستور رئیس قوه قضاییه نماینده فرستاد رئیس مجلس، همیشه دولت هم بعضی از اعضای وزارت کشاورزی و نیرو را فرستاده بودن و حوادث غیر مترقب هم رئیسش اومده بود تو استان. جلسه ای را در استان برگزار کردیم. در این جلسه تصمیمات خوبی گرفته شد. بناسه تصمیمات اون جلسه، مصاحبات اون جلسه، امروز یک شنبه در دولت مطرح بشه و دولت قول داده بود که به طور ویژه اینها را تصویب بکنه و به طور ویژه و فوری به مردم برسانن. ما دستن قسم تصمیماتی گرفتیم.
این تصمیمات خوب نمیشد 6 ماه پیش گرفته بشه؟
چرا نمیشد؟ خب این سهل‌انگاری وقتی عرض میکنم از ناحیه دولت،
پس مسئله خوزستان الان سهل‌انگاری دولته.
ما این رو واقعا سهل‌انگاری میدونیم. عدم توجه به تذکرات نمایندگان، به تذکرات مسئولین استانی که این شرایطی که در پیش روست در تابستان خودش نشون میده و مطمئنا در این دو ماه آینده ما دچار مشکل جدی هستیم اگر رسیدگی نشه. الان تصمیمات گرفتیم، یکی این که راه آزادسازی و راهسازی آب از سد کارون، سد اسخای میکنم کرخه، برای که آب برسه به تالابه ها و پایین دست استان در خدمت جنوبی و هم تو بحث دامه ها الان در خطر مرگ هستن که خیلی هم تلف شدن، هم تالابه ها دارن از بین میرن. یکی از تصمیمات گرفتیم بود که رقمی رو مشخص کردیم که دولت بپذیره برای پرداخت به کشاورزان. وقتی ما کشاورزان رو از چش تابستان منع میکنیم، خب منبع درآمد اینا همین کشاورزی است. اگر این رو منع بکنیم باید چیکار باید بکنم؟ لذا باید خسارات کشاورزان پرداخت بشه یکم در بحث دامداری که به دلیل نبود آب خیلی از دام‌ها از بین رفتن، تلف شدن، اونم دام‌های سنگین و گران قیمت که زندگی مردم با اینا بود، پذیرفتن که مسبب کنیم و دولت هم پذیرفت این کار رو انجام بده. و لذا در بحث انتقال آب شور ما الان مشکل داریم، این در اکثر روستاهامون آب شور مشکل داریم. مسبب شد که مبلغی را بذارن برای اینکه در اولین فرصت با تانکر آبرسانی بشه و در میان مدت هم با توجه به افت عمق چاه‌ها و برداشت آب از چاه‌ها و رودخانه‌ها بذارن برای حل مشکل آب شرب. تصمیمات خوبی گرفته شد که ما امروز منتظر نتیجه جلسه دولت هستیم. دولت امروز جلسه داره پیرامون خوزستان و پیرامون مصوبات روز جمعه یعنی پریروز. منتظر هستیم که انشالله یه دود سفیدی از دولت بیرون بیاد و سریع و با سرعت به مشکلات خوزستان در حوزه تنش آبی انشالله رسیدگی بشه.
جناب عزت پناهانی، الان ما خب سامانه‌های ارتباطیمون مردم هی دائما پیام میدن یا تماس میگیرن، میگن این کارا جلسه اینا که کار مجلس و دولت انجام بدن، دمشون هم گرم، خیلی هم خوب. ما کی نتیجهشو میبینیم؟ مسئله آب خوزستان چند هفته دیگه حل میشه؟ چند روز دیگه حل میشه؟ چون شما گفتید الان دود سفید از دولت بیاد، یه موقع اختلاف روی چیزی میخوان حل بکنن، اون دود سفید توی واتیکان میاد. الان سر این که مردم خوزستان آب ندارن باید وضعشون درست شه که بعد اختلافی باشه.
بله نه البته دولت کل داده. من تو جلسه‌ای که جامعه اونجا بودیم در خوزستان، در استان خوزستان، رئیس دفتر رئیس جمهور آقای واعظی تماس داشتن، صداشان همه اعضای جلسه شنیدن. ایشون قول داده بود هر تصمیماتی در جلسه ستاد مدیریت بحران در خوزستان گرفتید، ما اون مصوبات در دولت تصویب میکنیم و فلفور پاسخ میدیم.
بعد به بحران میرسید بعد قول میدادن.
آره دیگه، بعد الان دیگه مصوبات را ارسال کردیم در جلسه دولت، منتظر نتیجه هستیم و من خوشبین هستم چون دولت پذیرفت که کوتاهی اونجا انجام گرفته و باید سریعا برسه. اگر سریعا رسیدگی نکنن که معلومه مشکلات اجتماعی به دنبال داره، مشکلات امنیتی به دنبال داره.
درست.
بلذا ما خوشبین هستیم که شلا دولت بالاخره از خواب بیدار شده باشن و رسیدگی فوری به این موضوع داشته باشن.
انشالله این خواب طولانی دولت حالا دیر وقت بیدار بشن، اما انشالله انجام بشن. آقای عزت‌پناه، ما هفته دیگه هم برنامه رویداد رو داریم یک شنبه. من خدمتتون هستم. میتونیم از شما قول بگیریم انشالله هفته دیگه هم با شما تماس بگیریم مشکل حل شده باشه؟
انشالله تماس بگیریم. من نتیجه تصمیماتی که دولت قول داده ما به مردم ابلاغ میکنم.
خیلی ممنونم. لطف کردید. بزرگوارید ارادت. گفتگو کردم با جناب آقای عبدالله عزت‌پناه، نماینده مردم ایزه و باغملک و رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان. حتما مطمئن باشید، چون خیلی هم پیگیری کردن، از ما پیام دادن خوزستانی عزیزمون. ما حتما اینو پیگیری میکنیم. انشالله تا هفته دیگه یک شنبه هم که دوباره من خدمتون هستم اینو به نتیجه میرسونیم. قولم گرفتیم هم از دولت هم از مجلس پیگیری میکنیم تا به یه نتیجه درستی برسیم، چون این واقعا شایستگی مردم عزیز خوزستان خیلی خیلی فراتر از این وضعیتی هستش که الان هست. من یه نکته هم خدمت شما شنوندگان عزیز بگم که مسئله خوزستان یک مسئله ای که شاید ده ها سال همه کارشناسان درباره صحبت کردن، درباره تالاب هورالعظیم گفتن، تصاویر شما توی شبکه‌های اجتماعی مختلف دیدیم، حداقل راه حل کارشناسی از توی کارشناسان مطرح شده. به هر حال وقتی این اتفاق میفته، این تصمیم نادرست دولتی اتفاق میفته که آب قطع بشه، تالاب خوش میشه، دامداری اونجا آسیب میبینه، محیط زیست آسیب میبینه، این تصاویر حالا گاومیشایی که از شدت گرما دارن میرن جاهای دیگه از تالاب دور میشن، آسیب دارن میبینن، حالشون خوب نیست، همه اینها یک بسته است که با یه تصمیم نادرست اتفاق میفته. این باید زودتر انجام میشد که خب همونجور که آقای عزت‌پناه گفتن نماینده مجلس، خب دولت خواب بوده. انشالله دیگه الان وقت بیدار شدن نیست، دولت بعدی بیاد اون دولت بیدار باشه دیگه کارا رو انجام بده. سال دیگه این موقع شاهد چنین مسئله انشالله نباشیم و دیگه ببینیم نه یه تصمیم درست مدیریتی گرفته شده و روال عادی طی میشه. حدود 25 دقیقه از برنامه رویداد امروز گذشته. 30,000 10,35 رو فراموش نکنید، شماره پیامکی برنامه ماست که میتونید نقطه نظرات خودتون، انتقادات و پیشنهادات و حتی پیشنهاد موضوعی که دارید بر برنامه رو با ما در میون بذارید و ما توی مجله رویداد بهش میپردازیم. خب از فضای داخلی خود دور بشیم، بریم فضای منطقه. کشور لبنان همیشه حداقل توی 40 50 سال اخیر درگیر بحران بوده، الان هم دوباره با انصراف و استعفای سعد حریری از تشکیل کابینه در این کشور دوباره اوضاع بحرانیش بالا گرفته، یه سری آشوب‌ها و درگیری‌های خیابانی شکل گرفته و کشور فرانسه هم اعلام کرده که ورود خواهد کرد برای این درگیری‌های سیاسی که در لبنان اتفاق افتاده به عنوان کشوری که مستعمره فرانسه بوده. در این زمینه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای سید هادی سید افقی که از کارشناسان معروف و مجرب حوزه غرب آسیا هستند. جناب سید افقی سلام، وقت شما بخیر.
منم خدمت شما جناب خانعلی‌زاده عزیز و شنوندگانتون سلام و عرض ادب و عرض تسلیت دارم ایام سوگواری رو.
بزرگوارید، با افتخار در خدمت شما هستیم. جناب سید افقهی، ماجرای لبنان چیه؟ حداقل تا جایی که من یادم میاد، حالا طولانی مدتش که هیچی، اما توی 5-6 سال اخیر یک گره کور سیاسی توی این کشور ایجاد شده. عربستان دخالت داشت و ماجرای روبودن سعد حریری و بعد دخالت‌های فرانسه و این، اصل ماجرا چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصل ماجرا اینه که سلاح حزب الله، یعنی تا زمانی که حزب الله روپاس و پا به کار هست و واقعا یک کابوسی برای رژیم صهیونیستی به شمار میاد، اینا دنبال در واقع خلع سلاح حزب الله هستن. اگر یادتون باشه در جنگ سوئیس روزه از خانم کاندولیزا رایس، اون زمان فکر کنم وزیر خارجه آمریکا بود، ازش پرسیدن خب این جنگ چیه، فلسفهش چیه، چقدر طول میکشه این جنگ؟ خیلی سریع، خیلی رک وقتی ازش پرسیدن خب این همه خرابی، این همه ویرانی، گفت اشکال نداره، این ویرانی ها و خرابی ها دردهای پیش از زایمان خاورمیانه بزرگه.
بعد از جنایت قانا اگه اشتباه نکنم اینو گفت، اون کشتار عظیمی که اتفاق افتاد.
از ایهود اولمت اون زمان نخست وزیر بود و در واقع ازش پرسیدن نخست وزیر رژیمش که این جنگ تا کی ادامه پیدا میکنه، فکر کنم هفته دوم جنگ بود، گفتش که تا نابودی کامل حزب الله ما به این جنگ ادامه خواهیم داد. منتها شیوه جنگ نامتقارنی که حزب الله معمولا پیش میگیره و برای اینکه دشمن در مربع خودش بکشه و بزنه دشمن رو، بعد وقتی 33 روز گذشت خود اسرائیلی ها تقاضای آتش بس کردن و کمیته پنوگراد تشکیل شد و مقصر آقای ایهود اولمرت و اون زمان رئیس ستاد کلشون اسمشو فراموش کردم، گفتن که شما مقصر بودید که برآورد دقیق از توانمندی حزب الله لبنان نداشتید و چشم‌بسته وارد جنگ شدید و خواستید حزب الله رو یه هفتهی خلع اطلاع کنید. بعد معلوم شد که حزب الله خیلی خودش رو توسعه داده، تقویت کرده، شیوه های نبردش رو خیلی پیچیده تر کرده و شما باید قبول کنید که شکست خوردید و متحمل این شکست بشید و شما پاسخگو هستید. که بعدش دیگه اولمرت در واقع سقوط کرد کابینش و رفتن سراغ انتخابات زود هنگام. خب الان در لبنان چی میگذره؟ ما برمیگردیم به طلبه ها، صلب و موضوع چیه؟ باز خلی سلاح حزب‌الله، تحریم اقتصادی هست، تهدید امنیتی هست، احتمال جنگ داخلی هست، جنگ قدرت در واقع بین احزاب سیاسی هست، قانون در واقع نامتعادل و غیر عقلانی سهم‌خواهی، به عربی بهش میگن محاسسه، حصه یعنی سهم، محاسسه یعنی تقسیم سهم، که مارونی ها همیشه ریاست جمهوری داشته باشن، نخست وزیر رو سنی ها داشته باشن، ریاست پارلمان رو شیعان. همین به یک شکل دیگه در عراق همیشه رئیس جمهور باید کرد باشه، نخست وزیر باید شیعه باشه، رئیس پارلمان باید سنی باشه. خب این پدر هم عراق در آورده، هم پدر لبنان در آورده. حالا
تقسیم فرانسوی هم هستش اگه اشتباه نکنم، همون زمانی که مستعمره بوده
حالا در عراق آمریکایی ها در بله در لبنان هم فرانسوی ها بودن دیگه، وقتی خواستن خارج بشن استقلال ظاهری به لبنان بدن. الان رسیدیم به این که خب بعد از این بحران ها و تظاهراتی که در نتیجه گرانی و نمیدونم فساد مالی و مافیای بانکی و این حرفا مطرح شد، یک تظاهرات طبیعی و واقعا خودجوش مطالباتی داشتن مردم، احزاب سیاسی آمدن سوار این موج شدن و موج سواری کردن و اصلا قضیه رو کاملا سیاسی کردن. مردم عادی که واقعا